کنید. کم کمک میریم سراغ همکاران خوبمون در خبر، خبرها رو به اتفاق میشنویم، برمیگردیم با برنامه بزرگراه. با شما هستیم.
ساعت 17:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
برپای راهپیمایی مردم ایران اسلامی در محکومیت جنایت تروریستی حرم شاه چراغ شیراز.
برگزاری رزمایش جنگ الکترونیک در منطقه عمومی اصفهان.
و موفقیت نخبگان کشورمان در حذف آلودگی هوا با استفاده از پوست گردو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامون قولا من رب رحیم. خانم آقایان سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با مشروع خبرهای عصرگاهی از رادیو اقتصاد. من مهدی بهمنی هستم، همکارم خانم یوسفی در این مجموعه خبری بنده رو همراهی خواهند کرد. بخشای خبری که رادیو اقتصاد رو شما همه روزه در ساعت‌های 9:30، 12:30، 17:30 میشنوید. به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. انشاءالله استماع خواهیم کرد اذان مغرب رو. بعد از پخش اذان با مشروع خبرها در خدمت شما هستیم انشاءالله.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. حي على خير الأعمال، حي على خير الأعمال. الله آرزوی قبولی طاعات و عبادات از شما عزیزان دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت از رادیو اقتصاد توجه بفرمایید. راهپیمای مردم ایران اسلامی برای محکومیت جنایت تروریستی حرم شاه چراغ علیه السلام شیراز برگزار شد. مردم فهیم ایران اسلامی پس از نماز جمعه با آمدن به خیابانها این حمله تروریستی به زائران حرم حضرت احمد ابن موسی علیه السلام که به شهادت 15 تن از هموطنان و زخمی شدن 16 نفر دیگر منجر شد محکوم کردند. در تهران راهپیمایی از دانشگاه تهران آغاز شد. ایرانیان در این راهپیمایی علاوه بر همدردی با خانواده‌های شهدای این حمله تروریستی، از تروریست‌ها و حامیان آنان به ویژه استکبار جهانی اعلام انزجار کردند.
ما پیدا کردیم که مشت محکم بزنیم به دهان یاوه‌گوها، منافقین، کسایی که حرم شاه چراغ رو به گلوله بستن، مردم رو به شهادت رسوندن. هر چی اونا این کارها رو بکنن، مردم روشن‌تر میشن، بیشتر توی صحنه حضور دارن.
ما میخوام اعلام انزجار کنیم و دشمنان اسلام، داعشی‌ها که همچین بلایی رو سر هموطنان ما آوردن، شیرازی‌ها. اتفاقی افتاد این بود که اونها برای اعلام غم و اندوهشون یک سری چادر به خون کشیده شده رو آویزون کرده بودن. این نشونه این بود که اونها برای اومدن به حریم اهل بیت با وجودی که حجاب کاملی شاید نداشتن، چادر اونجا رو سرشون کرده بودن. این یعنی که دشمنان اسلام فرقی قائل نیست با بی‌حجاب و کسی که حجاب کاملی داره. این یعنی که رحم نمی کنن.
شاه چراغ رو نزدن، تغییر کردن خودشون رو. این همه تناقض‌گویی، این همه دوگویی، این همه بی‌اعتمادی به سخنان خودشون. زن زندگی آزادی، چرا توی شاه چراغ زن رو به خاک و خون کشیدن؟ چرا کودک 3 ساله رو توی بغل مادرش کشتن؟ چرا؟ مگه نمیگید زن زندگی آزادی؟ اون زنی که توی شاه چراغ شهید شد بزرگش کنید. زنه، چرا تناقض‌گویی؟ تا کی تناقض‌گویی؟ ما پشت ولایتمون هستیم، پشت رهبرمون هستیم، تا پای جان پای کار نظام میمانیم و خواهدمون، خودمان، فرزندانمان.
راهپیمایان در سراسر ایران در پایان حضور میلیونی خود در محکومیت حادثه تروریستی حرم شاه چراغ علیه السلام قطعنامه ای صادر کردند. در این قطعنامه آمده است: ما متهم اصلی این جنایت ها را حکومت مستکبر و رو به زوال آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی و حکام دست نشانده منطقه استکبار مثلث عبری عربی غربی می دانیم و یقینا این حکام زورگو و جنایتکار خاصه حاکمان سرسپرده منطقه تاوان جنایات سنگین خود را خواهند پرداخت. در بخش دیگری از این قطعنامه آمده است: ضمن تأکید بر وحدت ملی، قومی و مذهبی و تشکر از سعه صدر مسئولان محترم نظام اسلامی و نیروهای حافظ نظم و امنیت در برابر فتنه‌گران، اعلام می‌کنیم دیگر صبر و تحمل در برابر اقدامات این عمال بیگانه جایز نیست و از دستگاه قضایی و مسئولان حافظ نظم و امنیت می‌خواهیم بدون کمترین ملاحظه با قاطعیت با عوامل اصلی فتنه اخیر و شکاف آفرینان در حریم وحدت ملی برخورد قانونی کنند.
پیکر شهید سید فریدالدین معصومی از شهدای حادثه تروریستی حرم شاه چراغ در تهران تشییع و در قطعه 26 گلزار شهدای بهشت زهرا به خاک سپرده شد. شهید معصومی از نخبگان عرصه برق و انرژی بود که برای پیگیری روند پیشرفت پروژه های انرژی به شیراز سفر کرده بود.
آخرین دستاوردها و توانمندی‌های رزمی یگان‌های واکنش سریع و سامانه‌های جنگال ارتش در رزمایش جنگ الکترونیک سپر حافظان ولایت 1401 در منطقه عمومی اصفهان بررسی شد. عملیات شناسایی، اختلال و فریب الکترونیک و راداری، پایش الکترونیک و سایبری سامانه‌های راداری و مخابراتی با استفاده از پهپاد، بالگرد و هواپیما، انهدام رادار با استفاده از پهپاد در این رزمایش تخصصی اجرا شد. شناسایی و شنود ماهواره‌ای، دفاع نقطه‌ای و لیزری در برابر ریزپرندها، اخلال راداری هواپایه بر اساس عملیات هماهنگ هواپیما و پهپادهای مجهز به سامانه‌های راداری تیام و فاتر، کشف محل سایت راداری و شبکه‌های ارتباطی با استفاده از ریزپرندها از دیگر راهکنش‌های اجرا شده در رزمایش جنگ الکترونیک ارتش بود. امیر دریادار سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش با اشاره به عملکرد موفق یگان‌ها و سامانه‌ها در این رزمایش گفت هماهنگی عملیاتی و جلوگیری از کشف و رصد اطلاعات از مهمترین دستاوردهای این رزمایش بود.
پیام رزمایش برای مردم ما این هست که اطمینان داشته باشند که با علم و دانش و فناوری ما توان رزممون رو ارتقا میدیم و با توجه به اهمیت جنگ الکترونیک نسبت به این موضوع توجه خاص داریم و رشد قابل ملاحظه و قابل قبولی الحمدلله در این بُعد داریم. خوب میشناسیم، خوب شناسایی کردیم و توان مقابله با همه تهدیدات در همه ابعاد به ویژه جنگ الکترونیک رو داریم.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت در حال مذاکره هستیم تا روزنامه رسمی و دیگر سازمان‌های تابع قوه قضاییه تا پایان سال به پنجره واحد خدمات قضایی متصل شوند. پیشتر 20 خدمت از جمله ابلاغ الکترونیکی و دریافت سوء پیشینه در پنجره واحد قضایی را اندازی شده بود. بر اساس قانون بودجه امسال دستگاه‌ها مکلف شدند تا پایان شهریور پنجره واحد خود را راه اندازی کنند و حداقل یک سوم خدمات پرکاربرد خود را در آن ارائه دهند.
پنجره واحد خدمات هوشمند قضایی محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه.
قوه قضایی بر اساس این تکلیف قانونی و تاکیدات سند تحول قضایی پنجره واحد خدمات هوشمند خودش رو قبل از موعد مقرر ایجاد کرد و تمامی خدمات پرکاربرد رو در این پنجره قرار داده و در دستگاه ملی قوه قضایی قابل دسترس.
پنجره واحد برای ارائه خدمات پرکاربرد دستگاه قضایی و سازمان‌های وابسته به آن به صورت الکترونیک. محمد کاظمی فرد:
این خدمات سازمان‌های تابع هم شامل میشه، خدمات دیوان عدالت اداری، سازمان پزشکی قانونی و ثبت اسناد املاک کشور رو هم در این پنجره قرار دادیم.
به گفته رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، اکنون سامانه خدمات هوشمند دستگاه قضایی طبق سند تحول تکمیل شده و در بحث خدمات پرکاربرد به پنجره ملی دولت هوشمند متصل شده است. اما بر اساس لیست منتشر شده وزارت ارتباطات، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی هنوز به پنجره ملی دولت متصل نشده است. محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه:
از دستگاه های تابعی که در دستگاه قضایی وجود دارن، بعضا تک خدمت یا دو خدمتی دارن که قابل ارائه می توانند و خب روزنامه رسمی هم میتونه یکی از این موارد بشه. به پایان سال ما داریم مذاکره میکنیم، انشالله این موارد جزئی رو هم به زودی برطرف میکنیم.
فرج الله محمدپور، خبرگزاری صدا و سیما.
نخبگان کشورمان با استفاده از پوست گردو که عمدتاً دور ریخته می شود نوعی غربال مولکولی ساختند که می تواند مونوکسید کربن را از جو جذب و جمع‌آوری کند. مطالعات پژوهشگران که نتایج آن در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی مشهد منتشر شد نشان می دهد که غربال مولکولی کربن ساخته شده از پوست گردو توانای جذب و کاهش غلظت مونوکسید کربن را که از آلاینده های اصلی محیط زیست محسوب می شود دارد و بهینه‌سازی توان جذب این غربال مولکولی را افزایش می‌دهد.
در پی افزایش قیمت سوخت در فرانسه، کارخانه که دورالکس از بزرگترین تولید کنندگان لوازم شیشه فرانسه اعلام کرد از دو روز دیگر به صورت موقت فعالیت خود را تعطیل می‌کند. برخی واحدهای تولیدی دیگر این کشور نیز از کاهش تولید یا توقف فعالیت خود خبر دادند.
فرانسه هر روز بر فهرست کارخانه‌هایی که در پی بحران انرژی خط تولید خود را متوقف می‌کنند و به بیکاری اجباری روی می‌آورند افزوده می‌شود. این بار نوبت به کارکنان کارخانه مشهور دورالکس رسیده که قدمتی 77 ساله دارد. خوزه لوئیس، مدیر عامل کارخانه دورالکس:
250 کارگر دست کم به مدت 4 ماه سر کار نخواهند آمد. کارخانه ما در سالهای اخیر با مشکلات بسیاری روبرو بوده.
پس از کارخانه های کریستال ارک، آمونیاک بوریالیس، فولاد آسکومتال و آلومینیوم دنکر، اکنون نوبت به دورالکس رسیده تا برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی 4 ماه خط تولید خود را متوقف کند، موضوعی که موجب نگرانی کارگران شده. کتسیا تکنسیا:
در این تصمیم گیری کارگران را در
در نظر نگرفتن. هنوز آمادگی نداریم. هیچ کس نمیدونه چه آینده‌ای در انتظارشه. فرقی نمیکنه کارگر موقت باشی یا متخصص. شرایط در حال حاضر برای همه یکسانه.
قیمت برق در کارخانه بلورسازی ظرف چند ماه 22 برابر شده است. رقمی معادل 40% گردش مالی آن. فعالیت به روال سابق غیر ممکن شده و تولید باید کاهش پیدا کند. مدیر عامل این کارخانه گفته اگر بخواهد کل کار را متوقف کند، از سرگیری فعالیت‌ها غیر ممکن خواهد شد. خوزه لوئیس، مدیر عامل کارخانه دورالکس.
قیمت برق و گاز را که با سال گذشته مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم 18 تا 22 برابر شده. در شرایط کنونی فقط کار می‌کنیم تا بتوانیم قبوز برق و گاز را پرداخت کنیم.
رئیس جمهور فرانسه هم چندی پیش با اشاره به بحران انرژی در حضور وزرای کابینه‌اش اعلام کرد دوران فراوانی به پایان رسیده. امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه.
دوران فراوانی و بیخیالی نسبت به بحران انرژی به پایان رسیده. ما و هموطنانمان شرایط بحرانی خاصی را تجربه می‌کنیم.
در پی بحران ناشی از جنگ اوکراین، تحریم‌های غرب علیه روسیه و در مقابل قطع صادرات گاز روسیه به اروپا، کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه به تکاپو افتادند تا منابع انرژی دیگری را جایگزین گاز وارداتی از روسیه کنند. ایزابل توشه، مدیر منابع انسانی گروه شیشه و بلوره فرانسه.
تلاش‌های بسیاری برای کاهش مصرف انرژی صورت گرفته. در یک سال اخیر 20% مصرف انرژی رو کاهش دادیم، اما به ساخت کوره‌هایی در آینده فکر می‌کنیم که قابلیت استفاده از هیدروژن رو داشته باشه. البته این طرح بسیار زمان بره.
با توجه به بحران افزایش قیمت جهانی انرژی، فرانسه اتخاذ تدابیری را برای هدفمندسازی مصرف انرژی آغاز کرده. قرار است چراغ‌های برج ایفل با خروج آخرین بازدیدکننده خاموش شوند. چراغانی برخی ساختمان‌های دولتی نیز از اواخر سپتامبر رأس ساعت 22 به وقت محلی متوقف خواهد شد. رئیس دانشگاه استراسبورگ فرانسه هم اعلام کرد به علت بالا بودن هزینه‌های انرژی، تعطیلات زمستانی امسال این دانشگاه 2 هفته بیشتر خواهد شد.
مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت در تلاش هستیم با افزایش واردات سرم و نیز استفاده از حداکثر تولیدات داخلی مشکل کمبود سرم به زودی رفع شود. به گفته آقای شمالی این کمبود علتهای مختلفی دارد که یکی از آنها مصرف بی‌رویه سرم در کشور است، به طوری که مصرف سرم از 10 میلیون در ماه اکنون به 17 میلیون رسیده است.
گفته شده مدتیه که برخی از سرم ها در داروخانه ها کمیابه. ما هم برای کند و کاو این موضوع راهی داروخانه ها شدیم. بشنوید صحبت های برخی از پزشکان داروخانه ها رو.
تعدادی که الان هستش همینایی که موجوده، انبار هم ازش موجود نداریم.
سرم ها مقدار خیلی کم شده، مخصوصا سرم شستشو.
اغلب 1/3، 2/3 قندی نمکی اینها هم به صورت سهمیه به ما میدن.
سرم نمکی 500 سی سی.
اون با کم بوده؟
بله.
این بقیه سرما رو داری؟
در حال حاضر بله.
سرم نمکی 1 لیتری داریم.
نیم لیتری؟
نیم لیتری فعلا نه.
خود بیماران و همراهانش هم عنوان می‌کردن باید چندین داروخانه برن تا سرم موجود باشه یا نباشه.
دنبال سرم می‌گردم، با نسخه هم میرم داروخانه، به من سرم نمیدن.
سرم پیدا نمیشه.
سرم چی؟
سرم قند و نمک.
میای با التماس یه دونه به ما میدن یا دو تا به ما میدن؟ بله ما نیاز داریم. میگن چی؟ میگن هست نیست. میگن نیست. ما هم برای پیگیری مشکل به سراغ مسئولان سازمان غذا و دارو رفتیم که یکی از دلایل این کمبود رو افزایش مصرف سرم در کشور می دانستن. مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو توضیح می دهد.
ما 10 میلیون متر وادی توضیح می دهد.
الان چند رسیده؟
الان بیش از 17 میلیون واد در ما توضیح داریم.
البته این مصرف بالای سرم بی ارتباط با کم شدن کرونا و افزایش عملهای بیمارستانی هم نبود.
بسیار جراحی که تو این 2 سال انجام نشده بود موکول شد به سال 1401 که خب این تو بخش بستری و همچنین عملهای سرپایی خب سرم خود زیاد استفاده میشه، باعث شد که مصرف سرم خیلی بره بالا. نکته دوم هم موج جدید آنفولانزایی که خب خیلی زودتر یعنی در خود مهمان خودشون نشون داده. خب بسیاری از بالاخره پزشکان هم برای موضوع آنفولانزا سرمخوردگی هم سرم تجویز میکنن.
اما یکی از دلایل مهمی کمبود سرم همین تجویز بی‌رویه آن است. بشنوید صحبت های مدیر داروخانه 13 آبان رو.
بیمار میره اصلا با این ذهنیت که اگه یه سرم به من بزنید من خوب میشم و به پزشکش القا میکنه که باید به من سرم بزن. مهمترین دلیلش اینه بعضی وقتا پزشکا برای اینکه راحت تر باشن داروها رو یه دفعه توی یه جا تزریق کنن سرمی رو تجویز میکنم.
سازمان غذا و دارو وعده داده با افزایش واردات سرم و تولیدات داخلی این مشکل کمبود برطرف خواهد شد.
این موضوع واردات سرم رو همچنان ادامه خواهیم داد. کارخانجات داخلی هم با هماهنگی که انجام دادیم دارن از حداکثر ظرفیتشون استفاده میکنن برای تولید و به طور کامل شبانه روزی دارن کار میکنن تا سرم رو تامین بکنن.
حسینی با خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 4:59 دقیقه است و هنگام طول آفتاب هم ساعت 6:23 دقیقه بامداد خواهد بود. پایان پخش خبر از رادیو اقتصاد، صدای جمهوری اسلامی ایران.
لحظات بسیار خوبی رو برای همه شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. 10:56 هست و ما با شما همراه همسفر هستیم از برنامه بزرگراه از رادیو اقتصاد.
دلم برات تنگ شده، از غم دوری تو تب کردم، من مقصرم خودم میدونم، همه روزام و خودم شب کردم، من همش بهونه آوردم که راه خونه تو خیلی دوره، اما عشق تو مثل بارون شد داره چشمای منو میشوره، داره چشمای منو میشوره. من به عشق تو پر زدم تا دوباره پیش تو اومدم، چشم من رو به احساس تو واشد، قلبم از خودش بی خوده مثل کفتر و هوایی شده، زیر نام عشق من امضا شد، زیر نام عشق من امضا شد. امشب همه چی رو خوندی، از نگاه من عاشق پیشه بهترین صحنه عمر وقتی، چشم من از عشق تو تر میشه، یه صدایی توی گوشم میگو حق نداری که مردد باشی، دورترین فاصله ها نزدیکه، شرطش اینه که تو مقصد باشی، شرطش اینه که تو مقصد باشی. من به عشق تو پر زدم تا دوباره پیش تو اومدم، چشم من رو به احساس تو واشد، قلبم از خودش بی خوده مثل کفتر و هوایی شده، زیر نام عشق من امضا شد، زیر نام عشق من امضا شد.
شب بخیر هموطنان عزیزم، متشکرم از اینکه برنامه بزرگراه رو از شبکه رادیویی اقتصاد شنونده هستید. امروز و امشب راجع به این موضوع صحبت میکنیم که مزیت‌های اقتصادی که در شهر و دیار و روستای شما وجود داره که باید بهش توجه بشه چیا هست و یک کلمه شهر شما، منطقتون، جایی که زندگی میکنید به چی معروفه، چه ظرفیت اقتصادی درش وجود داره. دو خط ارتباطی برنامه‌مون سامانه پیام کوتاه 30036-37 و شماره تلفن 22-65-25-25 در اختیارتون هست. سوال مسابقه‌مون هم که طبق روال یک سوال چهارگزینه‌ای، تعداد شهدای ترور در نظام جمهوری اسلامی ایران حدوداً چند نفره؟ 1-10 هزار نفر، 2-12 هزار نفر، 3-15 هزار نفر و 4-17 هزار نفر. نام خانوادگی و گزینه مورد نظرتون رو لطفاً برای ما بفرمایید. 30036-37 و 22-65-25-25 خطوط ارتباطی ما با شماست. میخوایم بریم یه بخشی رو تقدیم حضورتون کنیم، بخش آشنایی حداکثر سرعت، که هفته های گذشته ما در خصوص فعالیت های شرکت های دانش بنیان، ظرفیت هایی که وجود داره، حمایت هایی که باید بشه از این عزیزان با شما صحبت میکردیم. این هفته در حد اکثر صحبت و از این هفته به بعد ما در خصوص یک موضوع بسیار مهم که دغدغه خیلی از شنوندگانمون و خواست شما بوده در واقع داریم صحبت میکنیم، اون هم صنعت حمل و نقل هست، چون خیلی از دوستانی که شنونده رادیو هستن، علل خصوص رادیو اقتصاد، در جاده ها تردد میکنن یا به نوعی به صنعت حمل و نقل شغلشون گره خورده. در شاخه های مختلف این صنعت مثل جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی هم ظرفیت گفتگو و صحبت و پیگیری مسائل شما وجود داره. از هر نقطه‌ای که صدای ما رو میشنوید، اگر مسئله، مشکلی، ناراحتی، نیازی وجود داره در این حوزه و در این صنعت، حتما بفرمایید. اگر موضوعی بوده که احساس میکنید نیاز به پیگیری بیشتر داره و رادیو اقتصاد باید در کنارتون باشه، لطفاً حتما به ما بگید وضعیت جاده ها، حمل و نقل، نیازهایی که وجود داره در این حوزه چیه. حالا انشاءالله امشب این گفتگو آغاز خواهد شد، یک گفتگوی ویژه که لطفاً حتما حداکثر سرعت رو با گوش جان بشنوید.
حداکثر سرعت،
حداکثر سرعت.
یه خبر خیلی خیلی خوشحال کننده واقعا در رسانه ها منتشر شد با این تیتر و عنوان که بهره برداری از بزرگراهی که کرمانشاه رو به اروپا متصل میکنه، که واقعا میتونه این استان رو به یکی از کریدورهای بین المللی جنوب غرب به شمال غرب در مرز بازرگان و در نهایه از طریق استانبول به اروپا متصل کنه، که این بزرگراه با دستور استاندار به تازگی زیر بار ترافیکی رفته و کرمانشاه رو واقعا یک گام دیگه به این هدف نزدیک تر میکنه. جناب آقای مهندس آهکی، مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان کرمانشاه، پشت خط ارتباطی ما هستن تا از کم و کیف این خبر و حالا پیشرفت این پروژه بیشتر ما رو مطلع کنن. آقای مهندس آهکی سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
سلام و خدا بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما خانم اکبری و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم، ممنونم. آقای مهندس آهکی، خیلی خبر خوبی بود و خیلی اتفاق مبارکی میتونه باشه. توضیح میفرمایید که این پروژه الان توی چه مرحله هست و انشالله میتونه چه امیدی رو ایجاد کنه در منطقه غرب و ویژه در استان کرمانشاه؟ ضمن اینکه ازتون خواهش میکنم بلندتر صحبت کنید که صدای شما رو واضح‌تر بشنوم.
خب واقعا خبر خوبی بود، مزیت خیلی خوبی بود و دستاورد خوبی بود که حاصل زحمات و توجه ویژه جناب آقای رئیس جمهور، جناب آقای دکتر رئیسی در سفرشان به استان کرمانشاه بود و این پروژه به دلیل مشکلات اعتباری که بخصوص داشت و مشکلات خاص اجرایی که داشت مدتی بود متوقف شده بود و از این مسیر 44 کیلومتری 9 کیلومتر نهایتاً باقی مانده بود که پس از سفر ریاست محترم جمهور با تأمین اعتبار 250 میلیارد تومان و پیگیری و مجاهدتی که جناب آقای دکتر امیر مقدم استاندار محترم کرمانشاه در بازدیدهای متعدد میدانی در معیت دستگاه‌های اجرایی و اداری کل راه و شهرسازی و عمل آوردن مشکلات پیش روی ما را برداشتند و الحمدلله موجب این شد که کریدور شمال غرب به جنوب غرب، یعنی کریدوری که در واقع استفاده‌دهنده بنادر جنوب جنوبی جنوب غربی کشور هست، بندر امام و نهایتاً از طریق استان کرمانشاه به شمال غرب و بازرگان را متصل میکنه و از اونجا هم در ادامه به استانبول و اروپا را متصل میکنه. این مزیت نه تنها شامل مردم استان کرمانشاه بلکه مردم کشور ایران بشه و الحمدلله الان در مرحله اتمام هست. در هفته گذشته بهره برداری رسید و ویژگی های خاصی داشت این مسیر. از جمله ویژگی هاش این بود که این 9 کیلومتر که باقی مانده بود، در واقع درست 9 کیلومتر بود، ولی باعث شده بود که در مقاطع مختلف جاده تحریف